بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعف و یملع به الارض قسطا و عدلا. بحث ما درباره آشنایی با علم رجال هست. برای اینکه با علم رجال آشنا بشیم، ابتدا باید جایگاه این علم را برای عزیزان ترسیم کنیم و روشن کنیم که علم رجال از چه اهمیتی برخورداره و موضوع این علم چیه. ما مسلمان ها برای به دست آوردن احکام، عقاید، اخلاق نیاز به متون وحیانی داریم و متون وحیانی ما هم متشکل است از قرآن و سنت که رسول گرامی اسلام این دو را با تعبیر ثقلین معرفی کرده و فرموده من در میان شما دو چیز گران سنگ به یادگار میگذارم، قرآن و عترت. اگر شما به این دو تمسک بجویید هیچگاه گمراه نخواهید شد. البته در تعبیر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله قرآن و عترت، نه قرآن و سنت. یعنی شما در مسیر زندگی خود نیاز دارید به قرآن و نیاز دارید به عترت، که منظور از عترت اهل بیت پاکیزه اون حضرت که در سوره احزاب آیه 33 فرموده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. منظور از اهل بیت همون پنج تن اهل کسا و نه فرزند حضرت سید الشهدا علیه السلام هست که مجموعه اینها میشه 14 معصوم، 14 چهره پاکیزه که در شأن نزول این آیه آمده است که رسول گرامی اسلام هنگام نزول این آیه عبایی را بر سر گرفت و خودش حضرت زهرا امیرالمومنین و حسنین علیهم السلام در زیر این عبا قرار گرفتن و حضرت فرمود ها اولائه اهل بیتی اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. و بعد به دلائل مستحکم نه امام بعد از سید الشهدا علیه السلام هم در جمع این پنج تن قرار گرفتن که مجموعه اونها شد 14 تن. پس قرآن و عترت منبع کشف احکام، اخلاق و عقایده که بعد از اینکه ما از حضور ظاهری ائمه عطا علیهم السلام محروم شدیم تعبیر به سنت کردیم که قرآن و سنت، که اهل بیت علیهم السلام و عترت نشون دهنده سنت هستند، حاکی از سنت هستند. گفتار اونها، کردار اونها و تقریر اونها حکایتگر سنت محسوب میشن. سنت همون یعنی راه و روش، راه و روش خودمون را از گفتار، کردار و تقریر ائمه معصومین علیهم السلام پیدا میکنیم و بر اون راه قرار میگیریم. در حال حاضر اون چیزی که در اختیار ما هست قرآن و این عرض به حضور شما احادیث که از اونها تعبیر به اخبار هم میشه. خب حجیت قرآن که مربوط به رجال نیست، حجیت قرآن در اصول بحث میشه که آیا قرآن حجت هست و یا حجت نیست، که ثابت میکنیم حجت هست و در صورت ثبوت حجیت، حجیت قرآن به چه شکله و به چه گونه است، که اونجا بحثای مفصلی میشه که ظواهر قرآن حجت، قرآن بر پایه بیان اهل بیت حجت، اونجا بحثای مستقلی داره که مربوط به علم رجال نمیشه. اما احادیث هم دو جوره، اخبار هم دو دسته است. یه دسته اخبار متواتر داریم، روایت های متواتر داریم که در این روایت های متواتر ما سنت اهل بیت علیهم السلام را میبینیم. روایت متواتر روایتی است که چندین نفر از راویان نقل کردن و نقل اونها و روایت اونها بگونه است که امکان تبانی برای این نقل روایت نیست. مثلا یک روایت رو ابن عباس نقل کرده، روایت دیگر را جابر نقل کرده، باز روایت دیگر را یکی دیگر از اصحاب نقل کرده، چندین نفر از اصحاب نقل کردند که ما امکان تبانی را در بین این راویان و اصحاب نمیتونیم پیدا کنیم و شواهدی بر تبانی و توافق اونها نیست. مثلا حدود 10 نفر، 12 نفر، 15 نفر از صحابیان این روایت را نقل کردند. پس معلومه که بین این 10، 12 نفر، 15 نفر یا 30 نفر، 40 نفر تبانی وجود نداره. روایت های متواتر مثل روایت همین ثقلین هست، حدیث ثقلین هست، انی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و عترتی. خب اینقدر صحابه نقل کردن که امکان تبانی بین اونها نیست، این حدیث را متواتر میدونیم. حدیث کسا را که من اشاره کردم بهش که شأن نزول آیه 33 از سوره احزاب بود، این حدیث کسا متواتره. حتی دیگران هم اعتراف کردن، یعنی غیر شیعه هم اعتراف کرده که این روایت متواتره، مثل ابن تیمیه. حدیث من کذب علیه متعمدن فلیتبب و مقعده من النار که در صحیح بخاری هم اومده که هر کس بر من دروغ ببنده جایگاه آتشین را برای خودش آماده کنه، 80 نفر از صحابیان این حدیث را نقل کردن. میشه بگیم این 80 نفر تبانی کردن که این حدیث را نقل کنن و به دروغ حدیثی را منتشر کنن؟ نه، امکان نداره. پس یکی از احادیث متواتر همین حدیث جایگاه آتشین هست، من کذب علیه متعمدن فلیتبب و مقعده من النار. و همچنین نظیر این احادیث هم داریم که این احادیث به تواتر رسیده است. خب در مورد احادیث متواتر ما نیاز نداریم که بررسی سندی داشته باشیم، اصلا علم آوره، مثل اخباری هم که الان با اون اخبار ما مواجه هستیم نیازی به بررسی سندی نداره، چون منابع زیاده. وقتی منابع زیاد باشه نیاز به بررسی سندی نیستش. مثلا یه خبری رو از اون گوشه دنیا 10-15 منبع خبری و خبرگزاری نقل میکنن، نیاز به بررسی نداره، علم آوره، یعنی 100% این اتفاق رخ داده و این حادثه به وجود اومده و ما نیاز به بررسی، کنکاش و جستجو نداریم. اما یه جور از اخبار هست که به این درجه نرسیده که به اونها میگیم خبر واحد، یعنی به حد تواتر نرسیده، یک راوی نقل کرده یا دو راوی نقل کرده، اینا رو ما خبر واحد میگیم. خبر واحد علم‌آور نیست، ظن‌آوره و ظنم حجت نیست. ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن به دنبالش حقیقت نیست، نمیتونیم از ظن حقیقت را بیابیم و بگیم این حقه، مگر اینکه بررسی کنیم و این ظن را معتبرش کنیم. مثلا بگیم این خبر واحد را یک شخص مورد اطمینان نقل میکنه، اون موقع این خبر واحد برای ما حجت میشه و این ظنی که مورد سرزنش در قرآن هست و حجیت نداره اعتبار پیدا میکنه. این خبر واحد اعتبار پیدا میکنه و اعتبارش به چیه؟ اعتبارش به اینه که راویش ثقه است. اینجا هست که علم رجال جایگاه خودش رو پیدا میکنه. خب ما برای اینکه بدونیم که این راوی ثقه است یا ثقه نیست، باید به یک مرجعی پناه ببریم و به یک منبعی مراجعه کنیم و منبعش علم رجال حدیث هست. علم رجال حدیث هست، یعنی احادیث را مردانی یا زنانی نقل کردن که ما باید اونا را مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که آیا اونها افراد مورد اطمینانی بودن که این احادیث را نقل کردن یا خیر. اگه ثابت شد که مورد اطمینان بودن و ثقه بودن، این خبر واحد که ظن‌آوره و علم‌آور نیست در ردیف احادیث متواتر قرار میگیره، یعنی در ردیف قرآن قرار میگیره. حتی چطور قرآن برای ما حجته، حدیث متواتر هم حجته و خبر واحد معتبر و صحیح هم حجته و از نظر حجیت هیچ فرقی بین این سه نیست، یعنی هیچ فرقی بین قرآن نیست، احادیث متواتر نیست، خبر واحد هم نیست، برای ما حجته و لازم العمله و ما باید بریم عمل بکنیم و نمیتونیم از این خبر واحد روی گردان باشیم. درسته قرآن درجهش بالاست، خبر متواتر درجهش بالاست، ولی خبر واحد هم در ردیف همون قرار میگیره، یعنی لباس حجیت را بر تن میکنه و بر ما حجت میشه و ما ملزم هستیم که عمل کنیم. بسیاری از احکامی که در دایره فقه ما داریم ناشی از این اخبار واحد هست، خبر واحد هست. بسیاری از عقاید ما بر اساس اخبار واحد هست. بسیاری از اخلاقیات ما بر اساس اخبار خبر واحد هست، اخبار واحد هست. علم رجال این رسالت را بر عهده داره که بیاد احوال راویان را برای ما مشخص کنه. اگه مشخص شد احادیث ما به لحاظ صدور معتبر میشه، یعنی دیگه ما نگرانی نداریم که این حدیث ساختگی باشه، این حدیث دروغ باشه، نگرانی نداریم چون راویش ثقه است. پس ائمه فرمودن در اخبار متواتر علم داریم که پیغمبر فرموده، اهل بیت فرموده، در اخبار متواتر دغدغه‌ای نداریم، نگرانی نداریم. اما در خبر واحد ما نگرانی داریم که آیا معصومین علیهم السلام این روایت رو بیان کردن یا نه. اگر راوی ثقه باشه این اطمینان رو ما پیدا میکنیم و این اطمینان و این اعتبار در ردیف همون خبر متواتر قرار میگیره. پس حدیث و روایت باید از لحاظ صدور بررسی بشه، از لحاظ صدور بررسی بشه. آیا از لحاظ صدور بررسی شد دیگه این حدیث برای ما حجت و بعدش عمل کنیم؟ نه، یک حدیث از سه جهت باید مورد بررسی قرار بگیره و این صدور یکی از اون جهت هاست و یکی از اون زیر مجموعه های حجیته که باعث حجیت میشه. اما غیر از صدور ما باید به جهت صدور هم توجه کنیم. گاهی یک حدیث را ائمه اطهار السلام فرمودند ولی نخواسته واقعیت رو بیان کنه، بلکه به خاطر حفظ جان خودش و حفظ اموال شیعیان و حفظ ناموس شیعیان واقعیت رو بیان نکرده، بلکه تقیه کرده. مجلس پر از مخالفین بوده، امام مطلبی بیان کرده موافق قول اونها، نه اینکه مطابق باشه با احکام الهی، اینجا تقیه کرده و این جهت صدور باید بررسی بشه. اگر تشخیص دادیم که امام واقعیت رو بیان کرده، اون وقت برای ما حجت میشه. حالا چجوری ما تشخیص بدیم جهت صدور را؟ اینو میتونیم از سند تشخیص بدیم که سند این راویا کیا بوده، آیا شیعه بوده یا غیر شیعه بوده. یه جهتش اینه، یه جهت متنش رو نگاه میکنیم ببینیم گفتار امام مطابقت با گفتار اونا داره یا نه. یکی از کارهای مهم در فقه همینه که روایات رو وقتی بررسی میکنیم باید ببینیم که این روایات رابطهش با روایات عامه و اهل سنت چگونه است. فتوای ابو حنیفه چیه؟ فتوای شافعی چیه؟ فتوای مالک چیه؟ اینا رو باید ما بررسی کنیم ببینیم که اونها بر چه اساسی و با تکیه به چه روایت های اون فتوا رو دادن و این روایتی که در دسترس ما هست و در کتاب های شیعه است با اونها ارتباطش چیه؟ آیا مقابل اونهاست یا موافق اونهاست؟ این هم یکی از شواهدی است که ما را راهنمایی میکنه که بدونیم که جهت صدور این روایت چگونه است. آیا واقعا جهت گیریش بیان واقعیته یا جهت گیریش بحث حفاظته، بحث نگاهبانیه و بحث حفظ جان و ماله؟ این رو باید ما با بررسی جهت صدور بیان کنیم که باز علم رجال هم در اینجا نقش داره. بالاخره علم رجال مشخص میکنه که این راوی شیعه است، سنی، واقفی، دارای چه مذهب و عقیده‌ای هست. سومین موردی که باید در حجیت خبر واحد مد نظر قرار بگیره اینه که ببینیم دلالت این حدیث چگونه است. یعنی متن حدیث بررسی میشه بعد از اینکه مطمئن شدیم که امام فرموده، بعد از اینکه اطمینان پیدا کردیم که این حدیث در صدد بیان واقعیت احکام الهی بوده، حالا نگاه میکنیم به متن حدیث ببینیم که دلالت حدیث چگونه است. بسیار از احادیث مجمله، یعنی نمیتونیم بفهمیم که مراد امام چیه، باید علمشو واگذار کنیم به خود امام و متوقف میشیم. خیلی از حدیث هم خیلی روشنه، دلالت بر وجوب داره، دلالت بر استحباب داره، دلالت بر حرمت داره. اگه دلالت هم کامل شد، اون وقت این حدیث و خبر برای ما حجیت پیدا میکنه و در دلالت دیگه علم رجال نقشی نداره و باید بریم دنبال یک علم دیگه، دنبال فقه الحدیث، که برای فقه الحدیث هم کتاب‌های مستقلی، جزوه‌های مستقلی وجود داره که اونو باید ما بررسی کنیم. حالا اگر فرصت شد در این دوره شاید ما درباره فقه الحدیث هم مطالبی را تقدیم حضور عزیزان داشته باشیم.